ببینید ما بعد سعی بکنیم برگردیم در کنتکست سال 1973 و 74 در دنیا. اون وقت دو تا اتفاق بزرگ تو وقت اتفاق بزرگ افتاده بود که اینا در واقع تمام دنیا رو از لحاظ سیاست انرژی بسیج کرده بود. این دو تا اتفاق، اولیش تحریم بسیار فروش نفت عرب بود در بعد از جنگ اسرائیل که یک دفعه غرب تکون داد و غرب فهمید که یکی از رشته های اساسی زندگی صنعتی غرب در دست کشورهای قرار گرفته که هر روز تصمیمات غیر منطقی به نظر اونا بگیرن و اینا در مسیر قرار بدن، که اون فوق العاده شوک بزرگی بود در غرب و اون عاملی بود که یک دفعه در غرب این ایده رو ایجاد کرد که پس غرب باید از لحاظ انرژی اصلا برنامه‌ریزی داشته باشه و پی خودکفایی نسبی خودش بره و اینقدر دپندنت نباشه به این نوع کشورا، که البته تاثیراتش رو بعدا دیدیم که اگه لازم شد من میگم در کجا این تصمیماتش متولد شد و بیرون اومد خیلی بارز روشن. اتفاق دوم تصمیمات اوپک بود برای بالا بردن قیمت نفت، تصمیمات در واقع یک طرفه اوپک که البته دیگران به شما خواهند گفت که نقش علازاد در اون چی بودی که اون به من به این بحث مربوط نیست. و این تصمیمات نه تنها اون احساس قبلی غربیا رو تشدید کرد که این منبع بزرگ انرژی داره از کنترلشون خارج میشه، بلکه در عمل هم اونا رو مواجه کرد با چهار برابر شدن قیمت نفت که مبنای قیمت تمام انواع مواد انرژی دیگر بود در دنیا، بنابراین همه چیز گرون میشه. بنابراین خیلی به سرعت در همون سالا کشورها شروع کردن پی مختلف کردن انرژی میکس جامعهشون، یعنی از اگر یکی دپندنت به نفت تنها بود رفت مثلا خیلی زغال سنگ هم اضافه کنه بهش، اتم هم اضافه کنه، گاز هم اضافه بکنه، باد هم اضافه کنه، آب هم اضافه کنه، یه جوری که آفتاب هم اضافه کنه، یه جوری که اگر یکیش پیدا کرد یکیش نبود کم بود گرفتار شد اونا خیلی چیز گرفتار نشن. بنابراین ایده ایجاد یه انرژی میکس منطقی برای هر کشور اون وقت به اصطلاح لایتموتیو به همه کشورها، صحبت از تامین انرژی نبود، صحبت از اپتیموم انرژی میکس بود در همه جا. شکی نیست که اول
یعنی مخلوط
بهینه ای از انواع انرژی بله بله
یا ترکیب بهینه ای
ترکیب شکی نیست که مهمترین عاملی که اجازه میداد این سیاست پیش بره انرژی اتمی بود، یعنی که یه انرژی بود که موجود بود، تکنولوژیش موجود بود، تجربه هنوز کم بود ولی بالاخره ساخته و پرداخته شده بود و یک دفعه همه کشورها هجوم آوردن به انرژی اتم. در سال 1974 در امریکا تنها 25,000 مگاوات برق اتمی سفارش داده شد که اصلا هیچ وقت در تاریخ امریکا 25,000 مگاوات در یک سال سفارش داده نشد و اینا رو همه با اضطرار و عجله سال 1975 هایی بود باز در این مقدار سفارش داشت که البته سال 1976 افتاد پایین دیگه، اون داستان دیگه است. فرانسه که به سرعت عجیبی رفت پی اتمی کردن تمام برقش که موفق به برنامه اتمی دنیا هم اون بود که امروز در فرانسه 75% تا 80% برقشون اتمیه، 20% برقه آبه، تقریبا فرانسه هیچ نوع انرژی دیگری برای ایجاد برق استفاده نمی کنه مگر برای موارد خاصی که از لحاظ فنی ضرورت داره، وگرنه نه از لحاظ بلکه انرژی شد. کشور دیگه مثل ژاپن پی این داستان رفتن موفق بودن، بعضی کشورها مثل انگلیس آلمان کمتر موفق بودن اون دلائل دیگه، ولی خلاصه اون روز مود دنیایی بود که فضای دنیایی بود که به هر ترتیبی باید برن انرژی اتمی رو برای گرفتن انرژی برای ایجاد برق ازش استفاده بکنن. در واقع جای شک باقی نمونده بود اون روز، هیچ به امریکایی شک نمی کرد، اگر نمی رفت دستش نمی رسی، اگر نمی کرد قدرت چه نداشت، اونی که داشت می کرد. این یک اه. همین طور در سایر زمین‌های فنی هم در دنیا دیده شده، تاریخ نشون داده، تکنولوژی‌های مختلفی که ساخته و پرداخته میشن برای اینکه به کار گرفته بشن، سیکلای خاصی از لحاظ توجه مردم، اشتیاق مردم دارن. یعنی این تکنولوژی یه جا هست که اشتیاق مردم به اون تکنولوژی به ماکسیمومش میرسه، بعد به دلالی سقوط میکنه. هر کدوم میشه ماکسیموم داری، این منحنی هایی که اگه میشه هر کدوم ماکسیموم داری. مثلا فرض بفرمایید که فضا مثلا در یه موقعی خیلی تحریف میکن مردم الان دیگه افتاده، یا اتم همینطور بودی اون هایی هم همینطور. اون وقت درست در اوج این کار بود و اون وقت یک خوشبینی به نظر من تقریبا غیر منطقی نسبت به امکانات اتم در وجود بود. نه تنها امکاناتی که آدم بهره بگیره، ولی یه احساسی بود که فکر میکنم با اتم همه کاری میشه کرد، با اتم همه چیز دوا کرد، همه درد رو میشه دوا کرد، که یه نظرش میشد. ولی اون روز به نظر من خیلی خوشبینانه بود، ولی کسی هم نمیتونست اینو چیز بکنه، جلوشو بگیره، ولی که چیز زمان بود، فرق زمان بود.
یعنی در اون روز وقتی که به خودتون شما نگاه میکنید، در اون روز شما هم با این جوی که نسبت به آینده اتم اینچنین خوشبینانه مینگریست، شما در این جو حضور داشت. یعنی برداشتون در اون روز احتمالاً دقیقاً همون برداشت که امروز دارید نیست.
نیست نه.
در
اون روز نه. اون روز من خیلی خوشبین تر
بودم.
بعدم اون روز اصلا این مسئله یه نیاز واقعی بود، علاوه بر احساس حالا مردم، اشتیاق مردم، یه نیاز واقعی بود که انرژی اصلا کم بود. یعنی نفت اون روزا من یادم اون سالا به سرعت کپاسیتی تولید، قدرت تولید در عربستان، ظرفیت تولید در عربستان، در ایران، در کویت، یادم به سرعت میمونن بالا، برای که نیاز میرسن نفت نمیرسید. به همین علت هم اوپک توست این دفعه قیمت چهار برابر بکنه، و اگه نیاز بود به انرژی و نفت هم اینقدر نبود، منابع نفتی بود، وقتی که اون روز روی هم میریختن میدیدن که اینا دوامی نخواهد داشت. بنابراین همه چیز بودن، همه تقریبا پنیک کرده بودن، همه میترسیدن که خیلی خوب 10 سال دیگه چی میشه، 20 سال دیگه چی میشه، چی دیگه میشه. پس انرژی اتمی اصلا کسی در شک نمیکرد که بالاخره بعد به نحوی بیاد. ممکن بود در مورد این مملکت خاصی شک کنند که قدرت این کار بگن، ولی در این که انرژی اتمی انرژی آینده جهان خواهد بود هیچ کس شک نمیکرد، هیچ کس.
این که علازت غالبا میگفت که نفت یک ماده بوده نوبل ساخت،
اصیل
هست، این ماده اصیل هست و بنابراین نباید فقط برای سوخت مصرف بشه، این چه نقشی در این؟
والا این به نظر من علازت این حرف رو شاید 10 سال 20 سال زود زدن. یعنی اون وقت که علازت این در میگید این ایده کاملا درسته، برای که نفت ایرانیان یه چیزیست که جز برای تولید انرژی هیچ دردی دیگر نمیخوره. یعنی اگه شما از انرژی نگیرین هم باید تو زمین بذارید بخوابه، هیچ مصرفی دیگر نداره. نفت برعکس این مصارف خیلی مختلف زیاد، نفت خیلی ماده فلکسیبل عجیب غریبیه که به همه رده میشه در که مخصوصا به صلاح ماده پایه صنایع پتروشیمی که این همه در دنیا رشد پیدا کرده و اصلا چیزا از نفت نیست. بنابراین حرف علارت کامل منطقی بود، میفرمودن که اگر منابع دیگر هست که میتونه انرژی بشر رو تامین کنه، چرا این نفتی که به دردهای دیگر هم میشه زد، چرا این داره این مصرف میکنی؟ یک حرف دیگر رو برنظر میزنن و این بود که اگر هم حالا نفت رو میخواید بخرید و مصرف کنید به غربی ها، پس شما به قیمت جایگزین کردن نفت رو به نفت بدید. یعنی چی؟ یعنی اگر از یه انرژی دیگه میخواید بهره بگیرید، برید حساب کنید ببینید چقدر میشه و نفت ما رو به اون قیمت بخرید، چرا به قیمت کمتر میخرید؟ حالا اصیل بودن شیش فرض کنید برای انرژی میخواید مصرف کنید، پس اگر قیمت انرژی چیزی به اصطلاح احساس انرژی نفت رو ببینید که نمیدادن. این دوتا چیزایی میتونه علا حضرت روش اصرار میکنه، ولی هر دوش هم اون موقع میشه کسی زیاد دلکار نبود و اصلا غربی ها که اصلا این مرتبه رو نمیپسندیدن و اصلا گوششون بازایی کنه بشنوند. خود ما هم که میشنیم شاید بعضی ها یک کمی با دیرباوری که نوع مسخره از کنارش میگذشته، ولی من فکر کنم حرف بسیار جالبی علاقه میده که امروز اتفاقا دو دفعه یواش یواش این چیزا مطرح هست. حالا شاید نبود رفتی که علاقه میگذشته، ولی ایده دو دفعه مطرح هست. حالا این یکی اینو اتمسفر کلی انرژی اتم. دومیش اینه که انرژی اتمی یه صنعتی است که لید تایمش خیلی طولانیه، یعنی این زمانی که از شما تصمیم میگیرین که این صنعت بسیار پررنگ ایجاد بکنه در این مملکت تا زمانی که این تکنولوژی دیگه بشه به بار بشینه و شما بتونید روش اتکا بکنید به عنوان یه عامل مطمئن انرژی دهنده، 20 سال، 30 سال، 40 سال به حسب مورد طول میکشه. بنابراین شما اگر فرض بکنید که 40 سال دیگه به یه همچه به این منبع فراوان انرژی احتیاج دارید، نمیتونید این سمزن چه سال میاخته احتیاج کده کنی کار شروع کنید، این کار باید چه سال زودتر شروع کنید. به همه علت هم بعضی از کشور اروپایی صبر نکردن تا بحران نفت در دنیا، اون دوتا بحرانی که صحبت کرده پیش بیاد که برن توی این تکنولوژی، قبلش رفتن، قبلش با دیدیم که یه روزی چیز میشن، مجبور میشن برای تکنولوژی، همه رفتن و آماده کردن، اون روزی که احتیاج داشتن تکنولوژی رو آماده بود و فوری پیداش کردن. ما نمیتونستیم صبر بکنیم ببینیم این نیاز کی ایجاد میشه، بعد اون روز پیش اون روز دیدیم میشه. بنابراین یه تکنولوژی که زمان تکاملش طولانیه، شما همیشه باید 20 سال 30 سال قبل فکر کنید. 20 سال 30 سال قبل هم شما نمیتونید هیچ وقت خودتون برنامه‌ریزی بکنید. فقط یه چیز یه اعتقاد راسخ باید پیدا کنید که این لازم رو پیش برید بکنید. یکی دیگه‌اش دلیلش. یه دلیل دیگه مهم داشت که منو قانع می‌کرد این بود که اون وقت ایران درآمدش از نفت خیلی بالا بود. نسبت به هزینه‌هاشون نیازهای ملیش خیلی بالا بود. و حتی ساله اول برنامه شاهد بودیم که درست مصارف خیلی مشخص و روشن و به اصطلاح موجهی برای به صرف رسوندن درآمدهای نفتی نداشتن. خب از اون طرف انرژی اتمی همونطوری گفتم زمان تکاملش خیلی طولانی بود و بعدم پرهزینه، یعنی شما به طرح کوچیکی نیست که در اسکیل خیلی کم اشل خیلی کوچیک شروع کنه، به طرح اشل وسیع میخواد و هزینه زیاده. این هزینه از کجا میتونست تامین بشه؟ فقط از محل درآمد نفت میتونست تامین بشه. درآمد نفتی که هیچ اعتباری بهش نبود که 5 سال بعد 10 سال بعد به همین ترتیب باشه که دیدونم که نبود. بنابراین من یکی از چیزایی که منو بیش از پیش به اصطلاح خوشبین میکرد به این برنامه و میبود به طرف اینکه این برنامه رو به این ترتیب اجرا بکنه این بود که اون روز امکاناتش فراهم بود و ما میتونیم از امکانات استفاده بکنیم و بریم به اصطلاح چند سال تا مقدمات این صنعت ایجاد بشه هزینه های اصلی کرده باشیم و بعدم ازش بهره ببریم. یه عامل دیگه باز بسیار مؤثر بود، اون عامل استابیلیتیه. یکی از متخصصین بزرگ انرژی اتمی دنیا پرسیدن که اشکال اتم در دنیا چی بود. اشکال اتم اینه که لید تایمش، این زمان تکاملش بزرگتر از تمام چیزهای انتخاباتیه، سیکل انتخاباتیه، بزرگتر از سیکل انقلابات در دنیاست، بزرگتر هر چیزی است. بنابراین هیچ وقت ثبات چیزی اینقدر سیاسی اینقدر نیست که اتم بتونه راحت زندگیش بکنه. حالا در کشورهای غربی درسته که مسئولین عوض میشه، ولی در همین ثبات اساسی هست که روی اون میشه حساب کرد. کشوری مثل ایران نه، کشوری جهان سوم میشه از ثبات سیاسی قابل اتکایی برخوردار نبودن جز مثلا ایران، یکی از اونها بود که مملکت بسیار ثابتی بود و داشت کارش میکرد. وجود اعلیحضرت و اون اتکایی که به این برنامه میکرد و به صلاح به پشتیبانی که به این برنامه میداد خودش یکی از عوامل موفقیت این طرح بود. یعنی حد حداقل آدم میدونسته تا حدی 10 سال دیگه میدونه که چه سازی رو باید بزنه، چه رایی باید بره، چه کار باید بکنه. اگه قرار بود این آدم هر دو سال عوض بشه یکی برنامه دیگه بره، اصلا این برنامه قابل اجرا نبود و نمیشد. یعنی به طور خلاصه شرایط سیاسی داخلی ایران تامین بود برای اجرای همچه برنامه، شرایط مالیش تامین بود، کنتکست بین‌المللی، فضای بین‌المللی برقرار بود، درست بود، روی افتوانش قرار داشت. کشورهای غربی یا کشوری که تکنولوژی اتمی داشتن هنوز اینقدر چیز نشده بودن، هنوز اینقدر به طرف اینی که تکنولوژیشون قطر قطره به زمان از مفهوم خارجی شد به کشور دیگه ردن به اون طرف نرفته بودن. این روزا خیلی بازتر بود، بنابراین اون زمان خیلی مناسبی بود که اینو از اون نقاط استفاده بکنه، از اون دریچه تقریبا دریچه میبرم اتفاقی از اون دریچه استفاده بکنه و بره پیه انرژی اتمی. مسائل بعدیش هم که هرچی پیش میامد که حتما پیش میامد این همچی برنامه نمیتونه بده مشکل پیش بره، میدونی که بعد حل بکنیم، برای که شما نمیتونی قبلا فکر مسائل حل بکنیم که اونجا شد چی کار بکنیم پس لره پاید.
من دو سوال قبل از اینکه از این بحث خارج بشیم بکنم که مربوط میشه به همین حداقل اندیشه یا ایدئولوژی این جریان. یکی رابطه بین به صورت تکنولوژی اتمی است با دیگر تکنیک ها و تکنولوژی ها و علم به طور کلی، و دوم این که آشکارا تکنولوژی اتمی فرد خطرناک از جهت این که با ویست با توفاله ها چه میشه کرد. و اگر ممکن درباره این دو تا آیا در این مرحله که این ایدئولوژی در شرف تکوین بود راجب این دو بخش شما زیاد فکر میکردید و آیا این مسئله رو با دولت یا با شاه در مین گذاشتید؟
مسئله این مسئله مطرح بود اون وقت در همه جدنه مطرح بود، ولی چون همه جدنه برنامه ها شروعش بود مسئله اولا مسئله روز نبود، چون
آره
مسئله ویست میگید. آره مسئله ویست، مسئله روز نبود به این مفهوم که شما از وقتی شروع میکنید یه برنامه انرژی اتمی رو اجرا بکنید، در واقع در عمل برق تولید میکنید، تا اون زمانی که شما مجبور بشید این ویست رو به نحوی هندلش بکنید، ترتیبی برش بدید، 30 سال طول میکشه، 20 سال طول میشه، مینیمم 20 سال تا 30 سال برای یه سیکل خیلی طولانی داره. برای این مسئله روز نبود، چون مسئله روز نبود کشور دیگه هم اصلا حلش نکرده بودن. یعنی میخوام که این تکنولوژی در اون موقع هم اصلا خیلی مقدماتی مسئله بیستا مقدماتی بودید و راه حلی براش نداشتن و بحث های مختلف بود و طرق مختلف در دنیا مطرح میشد که فرانسوی یه جورش میگفتن، امریکا یه جور دیگه اش میگفتن، آلمانی یه جور دیگه اش میگفت، هر کسی به این مسئله یه جور برخورد میشد، ولی همشون کاغذ بود، هیچ کدوم به منطقه به مرحله عملی نرسید، بلکه هنوز بیستی ایجاد نشد. این بیست باید ایجاد بشه، کم کم انبار بشه، اون پروسه خاص دیگه تا به بیست تبدیل بشه، بعد وقت بیست شروع چه کار میکنن، یه مسئله طولانی. بنابراین ما امروز در حدی نبودیم حاضر باید این بحث بشیم، کشور غربی هم نداشتن این راه حل رو. ما این شاره هستیم که بگیم خب اتکا بکنیم به پیشرفت تکنولوژی که تا 30 سال دیگه بالاخره راه حل برای این مسئله پیدا میکنیم. همینطوری بود که نه تنها ما میکردیم، همینطوری بود همه میکردن، یعنی شما انتخاب دیگر نداشتیم، یعنی نمیتونیم سب بکنیم که این سیکل تمام بشه، بعد تجربه بکنم، بعد راه حل بیست رو پیدا بکنم، بعد ببینیم درسته بگیم حالا ما میریم شروع میکنیم، اون روز دیگه دیگه بود. این یکیش بود. مسئله دومش چی بود؟
مسئله دوم مسئله مستقتری بود در این زمینه، در ارتباط با رابطه بین تکنولوژی اتمی با سایر تکنولوژی ها، با بقیه به اصطلاح سیستم های تکنیکی و علمی که در به اصطلاح پیش قراول حرکت علمی در دنیا بود.
خب اون چیزی که تجربه نشون داده بود این بود که کشورهایی که اول در زمان جنگ رفتن پی تکنولوژی هستی به اصطلاح از لحاظ علمی و فنی این مسئله حل کردن، اونا اتفاقا خیلی زود یک فیدبک صنعتی گرفتن از این داستان، یعنی خیلی زود تونستن از اون تکنیکایی که دیولپ کردن تولید کردن برای استفاده از انرژی اتمی توی بخش‌های دیگر صنعت استفاده کنند. انرژی اتمی چون خیلی صنایع دیگر رو در بر میگیره، تکنیک های مختلف در بر میگیره، روی همشون تاثیر میگذاشت. با ایجاد استاندارد های کیفی بالاتر، چون ماشینی که مثلا چیز می ساختن، فرض می فهمید صنایع مکانیکی می ساختن، صنایع برق می ساختن، صنایع الکترونیکی، اینایی که می ساختن، برای این مسائلی که قبلا می کردن یه استاندارد کیفی بود که کافی بود در این مسئله، ولی هیچ کنون از اینا برای صنایع اتمی کافی نبود. صنایع اتمی بنابراین فشاری بداشت که کیفیت اونا بالاتر بره، برای اینکه اونا بتونن خودشون در سطح صنایع اتمی بیارن و به اصطلاح به صنایع اتمی بفروشن. تولیداتشون رو مجموعه استاندارد به بالای صنایع اتمی رو بپذیرن و این باعث شد که یواش یواش تمام کیفیت صنعتی این کشور رفت بالا.
شما میخوام ببینم در ایران یک چنین آگاهی وجود داره؟ بله. آیا این عاملی بود در انتخاب و تاکید بعد
یکی از این عامل اصلی نبود، من یکی از عواملی بود که ما فکر میکنیم که ایران که داره به طرف صنعتش در میره، صنایع اتمی خودش یک کشش بسیار قوی میداره روی صنایع که یکی پیشرفت بکنن، یکی که چیز کیفیتشون رو برامونه. چون مسئله صنعت شدن ایران اون چیزی که کمتر بهش توجه میکنن اون روز، مسئله نمیست که چقدر مواد تولید کنیم، چقدر تجهیزات تولید کنیم، مسئله اینه که با چه کیفیتی تولید میکنیم. اون روزا اون کسی که من نمیدونم که ایده داشت که رفت مؤسسه استاندارد همه درست کردن که بسیار فکر درستی بود، فهمیده بود که صنایع ما تا یه استاندارد کیفی نداشته باشن نمیتونه اصلا وایبل بشن، نمیتونن توسعه پیدا بکنن. ولی خب مؤسسه استاندارد مؤسسه جوانی بود، هنوز تجربه نداشت و هنوزم صنایع درست به حرفش گوش نمیکردن. ولی اتم میتونست ده فکتو این فشاره با بدونه که یه چیز قانونی روی صنایع بذاره، یه فشار صنعتی روی صنایع بذاره که کیفیتشون بیارن بالا. برای که اگر میخواستن فرض بکنم در این برنامه مشاهده کنن، مجبور بودن این استاندار رو رعایت کنن، این کیفیت ها رو بالا ببرن. بعدم تحقیقات علمی میتونیم از اینجا خیلی نتیجه بگیره، برای که ما میتونیم سپورت بدیم به کارهای در دانشگاه میشود، در این عنوان میشود. بعدم اپلیکیشن نوید استعمالی که هست کردم اتم در همه زمین ها داره، خود اشعه در زمین های مختلف یا تکنیک اتمی که الان در طب مثلا مشاهده میکنیم چقدر دستگاهی که تازه ساختن بر اساس همین چیزهای اتمی درست شده، در یه مداری چیزهای دیاگنوستیک بر اساس همین استفاده از رادیواسیتوپ هاست، در کشاورزی همینطور، در صنعت همینطور، در صنعت اما مثلا هر جا لوله میکشن نباید ساخت تستش همش از طریق تکنیک اتمی، بنابراین رو همینا تاثیر میگذاشت. ضمن اینکه این جزء اهداف سازمان اجرایی به این مفهوم نبود، ولی این آگاهی بود و این کشش بود که بله اینم یه پایه میشه برای توسعه علمی و فنی کشور و سکتور دیگر بالا میکشه.
سنو حالا شما اومدید مواجه هستید و یک مسئولیتی که برنامه اتمی رو باید که پیاده بکنید، برنامه انرژی اتمی و مسئله سازماندهیش، مسئله پیدا کردن افرادی که باید با شما کار بکنند، چطور وارد این جریان شدی و در چه اتمسفری؟
عرض کنم که اولی حرکت این بود که موجودیت این سازمان در واقع جامعه عمل به خودش بپوشید، دست به شکاری کرد. خوشبختانه من در این زمینه تجربه داشتم، در این زمینه دیگه کم تجربه نبودم، برای اینکه این چهارم سازمانی بود که من از صفر شروع میکردم، برای اینکه یاد گرفتم که از یه صفر چی دیری و همیشه سازمان درست کنه، یواش یواش درست کنه بره بر. خیلی زود عوامل یه هسته مرکزی رو تونستم تشکیل بدم. هنوز قانون سازمان تصویب نشده بود، یعنی سازمان جفنی هنوز قانون ایجاد نشده بود. ما در نخواستاتی جای بها داده بودن، یه مدار اتاق و نخواستاتی هم واقعا حمایت میکرد و هرچی پول احتیاج داشتیم در خیلی ما قرار میداد.
ما یعنی شما و
انرژی اتمی، یعنی اون چند نفری که من اول یه هسته ای درست کرده بودم برای انرژی اتمی که در 12 نفر بیشتر نبودیم، همه بود در نخست وزیر بود.
یعنی بین زمانی که برنامه شما تصویب شد و هنوز قانون از مجلس نگذشته بود، معذره شما چند بار هم کرده شد. بیا بودن اینا اینا از چه نوع بود؟
اینا چند نفرشون هم متخصص سرعت بودن که اولین کسی که اومد شخصی میگم قاسم عربیان که در واقع من بودم اون وقتیشون دوتا شدون اون دوش
قاسم عربیان
عربیان که اون در شرکت نفت کار میکرد ولی تخصصش اتم بود. من تا وقتی اومد میگم جایی نشد میشه کردن. دومیش احمد ستوینیا بود که اونم در کنسرسیوم کار میکرد، باز اونم متخصص در جایی که تکنیک اتمی بود که آمدیم اون جایی کار نبود در کنسرسیوم. این دوتا به طور مشخص از اون افرادی بودن که از اون فعلی تراز اول میدن و پیوستن به سازمان. اونا خب حقیقت که خبر در آمد مثل توب ترکیب همه فهمید، هر کس هر جمعی دارن دیگه پیدا کردن
آمدن
اونا اونا آمدن من اونا نمیشاقم. خب اونا زنگ زدن آمدن و باشون صحبت کردن و درست کردیم منتقلشون کردیم و اونا اشتراک کردن. بعد یه منشی پیدا کردم بالاخره تک تنها بودن دیگه، یه نفر دیگه پیدا کردم که این کارهای به اصطلاح لوجستیک ما رو بکنه، اداره رو بکنه. دو سه نفر دیگه از دانشگاه گرفتم، از مکان رفتم دانشگاه گرفتم قرض که می آمدن من کمک می کردن. یعنی 7-8 نفر شدیم اولش که این خیلی زیده، یعنی در عرض چند روز مثلا بلاخره تونستیم دفتر دستک زشون کار مشروع کن. ولی هنوز در نخستانی هنوز سازمان جتونی نبود، اینا همه از نخستانی حقوق میگفتن. بعد اولین حرکتی بود که قانون تصویب بشه، بدون قانون تصویب نشد کاری نشه. قانون رو خودم نوشتم ولی خب با مراجعه به این برون بعد استفاده از قانون دستگاه دیگر و اینا و به آقای حمیدا دادم که دادن به معاون پارلمانیشون که بررسی هم اونم کرد و تغییر تقریبا چیزی روش نداد.
معاون پارلمانی
الان اسمشون هم نیست و بردنش مجلس و مجلس هم خیلی تغییر نداد. مجلس شورا میدی که اصلا تغییر نداد، مجلس سنا خیلی بیشتر و دقیقتر روزها کمیسیون مربوط مجلس سنا روی این
کمیسیون انرژی
نبود، کمیسیون آب و برق بود، چی بود خالصی عبود کمیسیون بود که این بهش مربوط باشه و آب و برق بود. اونا روی این خیلی تنکاش کردن، خیلی انگوش گذاشتن، بحث برو بیا و
بدون رئیس این کمیسیون که
بله چیز رئیس این کمیسیون چیز بود اون که بعدش رو رئیس مجلس سنا معاون مجلس سنا بود سن رئیس مجلس سنا آدم
بعد از
شریف امامی سجدی رئیس گروه سجدی بود. خیلی هم کارش رو دقت میکرد. بعد خیلی عجیبه این در الان یافته بعد نیست بگم که سنا جایی دست گذاشته بود که اون وقت دیگه کار من نبود که جوابشون بدم. سنا در واقع دست روی ارتباط بسیار نزدیک این دستگاه با الازد گذاشته بود و میگفت که این چجوری میشه در این زمینه سوال میکردن. در این زمینه من جوابی نداشتم برشون بدم.
یعنی در ارتباط با مسئولیت شما، یعنی دستگاه به کی هست شما؟
بله. بعد بعد بالاخره مشکل رو من رفتم با شریف امامی مطرح کردم، گفتم من این مشکلی دارم شما ببینید چطوری حلش. شریف امامی رفت با الازد صحبت کرد، حالا الازد چی بهشون گفته، ایشون چی آمدن به سناتور گفته، نه مشکل ما رفت شد بالاخره. حالا اون دیگه من اونو نمیدونم ولی این کار شریف امامی کرد تا بالاخره قانون تصویب رو ابلاغ کردم. تغییری مثل قانون ملازم درش نردن، ابلاغ کردم و ما کار رو شروع کردیم. یعنی دیگه رسلا میتونیم که بودجه داشت شروع آدم استخدام کنیم اینا متا. خب البته حالا پروسیجر مختلف آدم میخواستیم استخدام بکنیم که قانون استخدامی نداشتیم، بعد قانون استخدامی ایجاد کرد تا میتونیم آدم استخدام کنیم. هر اول من طبق مثلا چیزه قانون سازمان ملل برای اسلام یکیش بر ولی چیز یه مقررات برای استخدام چیز داشتن غیر رسمی استخدام چی میگفتن استخدام یه اصطلاحی داشت یعنی غیر رسمی آره نه اینکه کار به دولت میشه پولی بهشون بده اولش به این ترتیب تا بالاخره مقرراتون درست و اینا رو یواش یواش بدیم تو مقررات اینا بعد جا نداشتیم تا جا پیدا بکنیم جا درست بکنیم اینا اینو منظورم اینه که چند ماهی باز گرفتاری بود که تا ادار درست کنیم بالاخره اینا هیچ کدومشون مهم نبود یعنی وسیله کار بود بالاخره نباید میشه حالا یک شانس عجیبی آوردیم که این چون به همون اول کار مربوطه اینه که همون روز دوم و سوم کار بنده که هنوزم در دفتر دانشگاه بوعلی سینا نشسته بودم هنوز نرفته بودم نخواست یه روز یک نفر آمد منو ببینه اولا گفتن که یه آرژانتینی به اسم عجیب غریبی میخواد تو ببینه اسم رو نفتن این که از من خودم به این آرژانتینی میشناسم این آرژانتینی رئیس کمیسیون انرژی اتمی آرژانتین بود یه امیران دردن کلوفت نوی دریایی چیز آرژانتین و در آرژانتین در واقع تمامش نوی دریایی که الیت مملکت رو میده علمی و فنی مملکت رو در آرژانتین همش از مرین در میاد و از نوی دریایی در میاد و یه سنت عجیب غریبی برای گرفتنش تمام فعالیت مملکت در آرژانتین بود و این امیرات کلینات چیزی اونها بود
امیرال
کی هی نالت آره اسمش هم بسک این بسک بوده بعد رفته بود اونجا این دل سرسود اونها بود و سالها رئیس کمیسیون انرژی اتمی آرژانتین بود و تمام برنامه های اتمی آرژانتین این ایجاد کرده بود درست کرده بود پیش بود که در اون روز خیلی پیش رفته بود مثلا. این شخص بعد از اینکه پرو مباد رو کار اینو چیز کردن برونش کردن و این چیز شد از مملکت اومد بیرون و رفت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان کارشناسی که میپسرش به کشور دیگه کشوری که کارشناس میخواستن یه ده از این افرادی که تخصص داشتن در مملکتشون دیگه نبودن اینا رو میفرستن به کشوری مختلف از قرار معلوم که بنده اعتراض داشتم وزارت نیرو اون وقتی که گفته بودن الان از تابلو که بعد بریم پیاتو رفته بود از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته با یک کارشناس ما بودید بیاید جسد این داستان چیه که این کیلات قرار بوده بیاید که همون روز باید رسیده بوده یعنی سه روز بعد از اینکه بنده این وظیفه من رو آن کیلات رسیده آمد دفتر من و رفته بود وزارت نیرو بوده برو فلانی اونجا اون بحث بوده دیگه ما نیست آمده من چون اینشون رو میشناختم در چیزایی در جلسات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیده بودمش هم دیگر میشون آمد سلام علیکم به گفتم آمده چی کنم به چی آمده من کار بکنم آمده بگم تو از کجا رو میدونم کار کنید گفت بله من کارشناس آژانس بین‌المللی رو خواستن و خلاصه چی من دخل پس که اون واقعا یک کمک خارق‌العاده بود آمده گفتم خیلی خوب که یک از کارهای اصلی من روز اول این بود البته اون تجربهش از همه بیشتر بود بلی که اون برنامه رو سالها توش رفته بود و درست کرده بود و بسیار آدم تراز اولی واقعا تراز اول از لحاظ دانش از لحاظ اخلاق از لحاظ به اصطلاح درست بودن سلیم بودن فوق العاده بود و من یکی از بحره های اساسی که دستم افتاد وقتی مثلا مثال ازش بکنم اون بود یکی پیاده از کارج کردن اون چون سالها رئیس کمیسیون انرژی اتمی آرژانتین بود خب همکاراش همه میشناخت یه عده دیگه از همکاران اون اونا هم ویلان شده بودن بعد از این واقعه من به این گفتم که برو اینا بیم کجا اینا جمعی شما بعد رو بیم اون رفت و بالاخره به واسه ما هر کدوم به تعدیج هر جا بودن اینا یه دیگه جمع کردیم ما در حال 10 تا آرژانتینی متخصص در جی یک که از منطقه رانده شده بودن یه به همین خبر جمع کردیم آورد در زمین های مختلف هر کدوم تخصص داشتن آوردیم فوری دیگه کم کم با هر کدومش دو سه تا ایرانی سه چهار تا ایرانی گذاشتیم یه گروه تشکیل و هر کدوم کار خودشون شروع کردن آرژانتین یه خیلی کمک کردن برای اینکه اونا کار ملی نستن ما تازه بعد کار یاد میگرفتیم و اونا در واقع خیلی کمک کردن که این مایونز فوری گرفت فوری یه انسجامی پیدا کرد این سازمانه خیلی زود بعدم اینا همیشه خودشون میگفتن که به چیزی که خودشون میگفتن میگفتن ما آرژانتین ایرانی هستیم، اینقدر به ایران چیز دلبستگی پیدا کردن و اینقدر به کارشون علاقه نشون دادن، چقدر آدم های درجه یک یه اتفاصل خیلی خوبی جاشون رفتیم. به این ترتیب یواش یواش یه موزی گرفت کار وارد برنامه ریزی شد، وارد صحبت بعدی شد. در همین زمان مشکلی که داشتیم هم در همین موهای اول مشکلی که داشتیم بعد از اینکه این داستان اعلام شد، لاشخورا از هر جای دنیا شروع کردن به آمدن، کمپانی مختلف فروشنده این فروشنده اون فروشنده این هرچی مرتب تیاره میتونم میامو تهران و مرتب من باید این داریم میگم هر چون داشته میشه و که همیز برنامه نداشتیم. من اول باید خودم ببینم چی میخوام تا بگم بگم امریکا یه فشار عجیب قریبه این قد از بستینگ هاوس و اینا اکیپ اومد و دسته های 20 نفری 30 نفری میامدن میشستن حرف میزنن که من حرفی دسته داشته باشم، آلمان میان فرانسه میان یکی میان همه جا ببینن، ضمن این که اونا هیچ کمکی ما نمی کردن بلکه تمام وقت ما رو میگرفتن. من میشود آدم دیگه نمیبینم، من میشود که باشونم دیالوگ خاصی برقرار بکنم، من که خود میدانم موقعیت نبودیم. بنابراین این برای اون دستگاهی بود، البته از مجموعی ما باز استفاده میکردیم، برای اون تیم به من دیمونده اینفورمیشن میابود که چی داره چی میفروشی چی جوری میفروشن اینا، بالاخره یه نقدر استفاده میکنیم، من یه نقدر اطلاف وقت. حالا من برای که اون رو یه نقدر حل بکنم و برای اینکه به چیز به مرکز تحقیقات اتمی دانشگاه تهران نظر داشتم که تو قانون بر حسب قانون گذاشته بودن که بدون سازمان اجرایی پیونده یه اینتراکشن با دانشگاه تهران شروع کردم. از همون اول که این اکیپا میآمدن از اطراف اتکاف برای مذاکره یه مقدار از استادای دانشگاه تهران دعوت میکردم بیان تو جلسه بشن، اولا برای اینکه من اون دو سه تا همکارم تنها نباشیم، یه مقدار در واقع سرگرمی پر کنیم، یه بردن هم برای که اونا میاد بگیرن، اونا که مخصوصا بیشتر هیده شما برای که تو دانشگاه بودن اکسپوز نبودن به این مسائل.
اینا اسامیش به خاطر دارید الان این استادای دانشگاه تهران که میان
بله 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 بعضیشون الان یه آشوفی دارن، مثلا تونی اینا یک افشار قاسمی بود، سرام بود، روحانی زاده بود، یه خانوم بود اسم شدن نمیرم حالا پیدا بکنیم بله پنشیش نفر از این من معمولا میگوشتم میامدن در اینجا اصلا شرکت میکردم ولی من خوب بود در من خوب بود. حالا سوی میخوام بگم اولش در واقعی که بندبازی بود اصلا برای که ما در حدی نبودیم که بتونیم وارد داستان بشیم، اولش یه مقایی به همین بندبازی و جلو میرفت تا بالاخره قانون تصویب شد و یواش یواش دیگه آدم ها آمدن از خارج بود، از زیاد اومدن آدم ها از داخل اومدن، از شهر نفت، از دستگاه صنعتی دیگه به تدریج پیداشون شد، هر کسی که بود به تدریج تونستیم یک کادر اولیه داشته باشیم، به تدریج ضوابط مالی و اداری و استخدامی اینا هم روشن شده، نوشته بود درست تدریج نمیده هم روشن شده، یعنی دیگه میتونست فانکشن بکنه این دستگاه. این شاید حد اقل یک سال طول کشید تا به اون حدی رسید که دیگه خود به خود مسئولی معلوم بودن و نمیدارم وظایف تقسیم شده بود و اینا، یه سال طول کشید و برای رسال دیگه این سازمان داشت کار میکرد.
خب حالا در این مقطع سال که بگیدیم این سازمان از چه بخش های تشکیل شده بود؟ یعنی
آخرش مگه این بلیگه این مرتب چون در حال تحول بود تصویر آخرش من بدم،
یعنی تصویری که مثلا دو سال مای دو سال بعد
است، نه مثلا دو سال بعدش بود،
ولی به اون طرف داره میره
دیگه، اون طرف
اونو ببینیم که چی هست.
این سازمان چند تا معاونت داشت که الان تعدادش 8 یا 9 تا بود در آخرش، چند تا از این معاونت ها جنبه فنی اجرایی داشت، یکیش مثلا معاونت نیروگاه اتمی بود، مسئول ساختن نیروگاه اتمی بود، یکی معاونت سوخت بود، اسماش هم میخوام
بله برای اینکه کمک میکنه، بله
مسئول نیروگاه احمد سوزونی بود، معاونت سوخت مسئولش رفیع‌زاده بود، اونم متخصصی بود در ام‌آی‌تی دکترا گرفته بود، خیلی متخصص خوب، رفیع داده بود. عرض کنم که مسئول تحقیقات، چون یه بخش رسی تحقیقات داشتیم، خزانه بود، رضا خزانه. مسئول روابط بین‌المللی حقوقی و روابط عمومی سیموس منظور بود، اونم معاون بود. معاون پشتیبانی، معاونت پشتیبانی داشتی که در واقع لوجستیک کارو چیز میکرد، که بیژن حکمت بود. بیژن حکمت نه بیژن نه 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 ببخشید چیز عجیب من همین باشتر که صحبت بود، بهمن حکمت، بهمن حکمت بود. یه معاونت دیگه داشتیم، معاونت کارهای ساختمانی. فریدی بود. هر کدوم از اینا وقت چند تا دفتر، چند تا اداره بود که تقسیم میشد. معاونت ایمنی، معاونت ایمنی وقتی آدم جنوب میاد، معاونت ایمنی چیز بود، نوروزی. معاونت مالی اداری هم نه، معاونت مالی اداری بود مخفی داشتیم، مدیر مالی اداری داشتیم، مدیر مالی اداری داشتیم که اونم نگهبان بود. بعد دو تا رئیس مرکز تحقیقات داشتیم، که یکی رئیس مرکز تحقیقات تهران بود که همون رکتور اینا بود که چیز بود اسمش طاهرزاده، مرتضی طاهرزاده. یکی هم مرکز تحقیقات رادیو ایزوتوپ بود که اسمش علی سخاوت بود. احیانا یکی بخش دیگری بود بازی که معلومی هم نیست، اگه یادم باید اونو تکیلش میکنم. در واقع این ساخت نهاییش بود تقریبا به این چیز رسید. آموزش، معاونت آموزش داشته تو چیز بود مسئولش.
پیدا میشه، میاد اضافه
میکنی. رئیس مرسی پلتکنیک که هم بود بود آمانش، خیلی آدم حسابی بود. حالا اون رو پیدا میکنم. این هستم ارز کنم که حالا اگه برگردیم به سازمانی، فرض کنیم که این سازمان کم کم یه را افتاده کاشه میکرد و قانون شده است و پوجه شده است و پولی شده است. این از بفت. حالا بریم به روی چیز، بریم به روی الان نفس کار. اصلا نفس کار این بود که در اتم یک چیزی هست، یکی از ملزوماتش اینه که هر اینتراکشن شما به کشور دیگه در زمینه اتم بخواید داشته باشید، این باید بر اساس بایلترال اگریمنت باشه، چون قانون اون کشور این حکم میکنه. چون این یه جنبه چیز داره، جنبه سیاسی داره، جنبه نظامی داره، جنبه های مختلف داره. هیچ اینتراکشن مهم شما منطقه دیگه نمیتونی داشته باشه اگه بایلاترال اگریمنت نداشته، کادر این همکاری رو تعیین کرده باشه، شرایط همکاری اینطور میاد. مگر اینتراکشن های ضعیف، یعنی مثلا آدم بفرسته دانشگاه تربیت بشه، اون نه، مهم نبود. ولی اگه میخواست اکویپمنت بگیرینم، تکنولوژی بگیرینم، اون مهم. این چیزم، این داستان را هم امریکا باب کرده بود، یعنی امریکا برای اینکه اول مملکتی بود که این کار را کرده بود و بعد از جنگ همه این کشورها بالاخره از اونجا چه تکنولوژی را گرفتن و منبع از اونجا بود، بنابراین همه این کشورهای دیگه لزومن بعد میرفتن با امریکا از امریکا تکنولوژی بگیرن. امریکا هم برای که بتونه یه چک روی دستان داشته باشه، این اصلا این چیزی بایلاترال اگریمنت رو اونا موک کردن، آوردن فرمولاسیون این کارم اونا کردن چجوری این بایلاترال اگریمنت بچی بشه. بعد اون وقت به تدریج همه کشور دیگه این فرمول پذیرفتن، یعنی که هر کشوری میخواست دونی صحبت بکنه میگه بایلاترال اگریمنت اول باید صحبت بکنه و بعد ببینیم حالا تو این چی میگه. امریکا ما با امریکا یه بایلاترال اگریمنت داشتیم قبل از اینکه اساس جمهوری اسلامی تشکیل بشه، در اون زمانی که اون رهبر تحقیقاتی رو به ایران داده بودن اون رو باز نمیتونستن بدون بایلاترال اگریمنت بدن، بنابراین وزارت امور خارجه در این موقع بایلاترال اگریمنت به اونها امضا کرده بود که لزوما یعنی به احتمال صدر هم یه امریکایی داره این امضا کرده، ولی اون وقت در حدی نبوده که اصلا بگن آره نه اینجاش تاثیر پوش داشت، اونا دارن امضا کردن اونا رو داده بود و آوردن. ولی اون بایلاترال اگریمنت محدود بود به همون کادر رهبر تحقیقاتی، دیگه ما برای اون نمیشوند، اون دیگه به آدم ها نمیخوند. ما بعد میرفتیم با امریکای بایلاترال اگریمنت دیگه چیز بکنیم، نگوشید بکنیم و فورا شروع کرد این با امریکا. بعد در اوائل سال 74 بود، همزمان با اون شاید مثلا چند ماه بعد از اینکه ما شروع کردیم با امریکا صحبت میکنیم برای بایلاترال اگریمنت، هدیه انفجار اتمی، اول انفجار اتمی شروع، اول و آخر میشه در نامه انجام دادن که ماه مه بود، آفریل مه بود، بهار 74. بعد از انفجار اتمی هند یک دفعه صحنه عوض شد، امریکا دو دفعه ریوایز کرد، اصلا مثلا یه بررسی مجددی گذاشت روی بایلاترال اگریمنت، فرمولایی که برای بایلاترال اگریمنت داشت و اون خیلی سخت ترش کرد، یه سری شرایطی تازه وارد کرد. یعنی این شوک انفجار اتمی هند امریکا رو یه دفعه به صراط انداخت. بنابراین ما بدشستیم بود که وقتی به امریکا رسیدیم که اونا دیگه شروع کردیم سخت گیری و هی این فرماسیون ماه به ماه سختش بود، پیشوش سخت میکرده و ما زنده این که در عرض 4 سال تقریبا هر ماه یا در تهران یا در امریکا ما با هم مذاکره داشتیم با امریکایی مرتب یعنی در حال مذاکره دارم بودیم در این 4 سال، هیچ وقت نتیجه نرسید تا آخرش، برای اینکه یه شرایطی هم دیگه میخواست توی بایلاترال اگریمنت که برای ما قابل قبول نبود. بنابراین ما امریکا حالا بعد هم لازم شد وارد جزئیات کنیم، ولی امریکا نشد اصلا، نتونستیم باشون بایلاترال اگریمنت داشته باشیم، هیچ به هم علت هم هیچ نوع اینتراکشنی داد و ستدی با امریکا نداشتیم. با فرانسه و آلمان خیلی زود عمل شد. فرانسه فوق العاده آسود وقتی اومدن بایلاترال اگریمنت امضا بکنیم یادم هر چی میگفتیم میگفتن میزن توش، هر چی میخواستیم گذاشت توش، یعنی اون قرارداد یه چیز خارق‌العاده بود. یعنی فرانسه تعهد میکنه همه چیز به هم به هر ترتیبی ما بره، که البته هیچ وقت اجرا نشد، برای که اون دیگه ایجاز تو دوز این یه چی توش نبود، همه چیز رو گفته میرم، بعد در عمل به مشکلات برخورد کردن دیدن نمیشه، هیچ وقت اجرا نشد. یکی از که اشکالات این که ما با فرانسه نداشتم و ایرانی دیگه بهشون میگرفتن میگرفتم شما باید اتران اکرمت اجرا کردیم چیز امضا کردیم جا اجرا شد کردیم که چیزم کنم آره با نمیتونیم اجرا شد، او در یه شرایطی امضا شدیم که بعد اون شرایط عوض
شد، یعنی در واقع میخواستن که از اولین کسانی باشن که با شما از اولین کسانی باشن قرارداد رو داشته باشن، دیگران رو پیم بکنن یا چیزی
جمعی بکنن،
در این کار هیچ مطالبی رو وارد کرده بودن، یعنی عملا هیچ ضابطه برای کنترل یا ضابطه کم
بسیار کم و این چیز رو اکسکلود نکرده بودن، این مهم بود، این چیز تکنولوژی رو اپریوری اکسکلود نکرده بود. و بعد البته کنتکس هم عوض شد یواش کنتکس جانی، ولی اصلا این چیزش ایت واز تو بود تو بی ترو، اون قرارداده خیلی زیادی چیز بود. بنابراین اون اول قرارداد با نتایجی که بزرگیر ما فرانسه بود در همه دوز خیلی هم زود به نجل سید بگه چه گفتون گذاشون تو تمام شده با آلمانی این مدار پول کشید برای که باز کانتکس یواش یواش عوض شد و سخت شد، آن وقت هم آلمانی مجبور بودن یه مداری جانب امریکا داشته باشن، بنابراین یه مداری سخت تر گرفتن.
ببینم این اون اول گفته که تمام کنید آمدن با شما خواستن صحبت بکن، ولی آشکارا این قراردادهای دو جانبه رو بایستی با کشورها با دولت ها میذاشتید دیگه. در همون حال که با دولت ها شما مشغول مذاکره بودید برای این کار با
کمپانی
بودید و صحبت میکرد، منتها قرارداد با کمپانی مشروط به این بود که اون قرارداد دو جانبه انجام بگیرد.
یعنی ما کاری به این طریقه شرکتی بود که فقط این وقت قابل اجازه که بود انجام شده باشه. با آلمان شد، با کشور دیگه هند، نمیدونم چند کشور دیگه، ژاپن، اینا بایلاترال اگریمنت هیچ با انگلیس نکرده به دلایل مختلف فلان، بعد برای اینکه اصلا تکنولوژی انگلستان تکنولوژی هم که ما میخواستیم. یه سری قرارداد یواش یواش راه افتاد، بنابراین ما اکسس پیدا کردیم به امکانات یه سری از کشورها، با استرالیا که اونم طول کشید تا آخرش بالاخره امضا شد، یعنی امضا نشد، طرف کردیم که درست قبل از انقلاب انقلاب شده چه. عرض کنم که این یکی از عوامل به اصطلاح کار همون بایلاترال اگریمنت ها بود که اونا رو یه مدتی که بالاخره یه جور درستش کرد. مسئله این که از کجا تکنولوژی بگیریم مربوط به هیچ کشوری چه تکنولوژی داره. این ویژگی هم در که از کردن تکنولوژیش که اصلا به درد ما نمیخواد، به هیچ کس هم نمیخواد، خودش هم بد دلش کردن و رفت.
قبل از اینکه وارد این بحث بشیم که تکنیکال تره که بچه اساسی شما اینو میگیرید، در این به اصطلاح گفتگوهایی که با این کشورها داشتی از طرف ایران شما اشکارا شرکت میکردید دیگه، که آیا از مثلا وزارت خارجه یا وزارت دفاعی یا هیچ کس دیگه نه، فقط شخص شما
سازمان
انرژی اتمی از هم جنبه های سیاسی شما جنبه های هر چی که بودن
با این در قانون اختیار ما داده بودن. قانون سازمان جهانی خیلی قانون عجیب بود، همین اختیار ما داده بود، همین که مثلا در یه زمینه، باز اونم چیز بی سابقه بود، در یه زمینه مثلا در اجاز بیرونوالی جهانی ایران باید این عمل داشته باشه، هر ممکن این عمل داره، همینطور که مثلا در یونسکو داره. نماینده ایران در سازمان انرژی اتمی، در سازمان بین‌المللی، در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم سازمان انرژی اتمی تعیین می‌کرد. رأساً ببینید می‌زد اون همه یه دیگر وزارت خارجه چیز می‌کرد، این یکی دست سازمان انرژی اتمی بود. یعنی به کلی چون یه به اصطلاح هیته جدید از عمل بود و ما فکر می‌کردیم که وزارت خارجه نمیتونه این کار رو هندل بکنه، نمیتونه. البته همیشه با همکاری وزارت امور خارجه این کار رو میکردیم، مثلا متن رو میفرستیم تایید میشه، وزارت خارجه نظرش هم میداد، ولی وزارت خارجه نبود که نگوشیت میکرد، ما نگوشیت میکردیم و ما امضا میکردیم.
از این طرف مثلا وقتی شما داشتید با فرانسه نگوشیت میکردید، طرف فرانسه فقط کسانی بودن که حالا هست نامش نمیدارم چیه، سازمان
نه طرف فرانسه به دست خارجه
بود، دست خارجه فرانسه بود که این کارو میکرد. اون شما وقتی که شما میگید در قانون این آمده بود، در قانون رو شما نوشته بودید؟
نه در قانون شاید به اون صراحت معلومه نیست، شاید به اون صراحت نیومده بود، ولی اختیاراتی به سازمان داده بود که بر اساس اون اختیارات ما این کلیم میکردیم که اینجوری وزارت خارجه هم چیز نمیکرد. البته وزارت خارجه همین که گفتم هم مشورت بهش میکردیم، همین که بعضی این قرارات مثلا اونا امضا کردن ولی مهم نبود، ما تمامش میکردیم میگفتیم اونا امضا میکردن، مثلا ولی که اگر کانترپارت اون وریش وزیر خارجه بود و از اون برم کانترپارت اون وزیر خارجه میبود، ولی این تقریبا فرمالیته چیز بود،
امضا بود. ولی مثلا هیچ کسی به نمایندگی وزارت خارجه کنار شما نمی نشست وقتی که شما این گفتگوها رو میکرد؟
ابدا، اصلا. ولی ما آخرش متن برشون بفرستادیم، گفتم بر حسب این کانترپارت اون ولی چی بود امضا بکنه، این ورم معادله اینو نگذاشتیم، ولی هر کی اون میرفت امضا
میکنه. اون وقت در این گفتگوها همیشه خود شما حضور
داشتید
که سازمان کنید؟
نه، اولش خودم بودم، بعدا اتفاقا تیمون به قدری قوی شده بود در مورد این نروشی شده که اصلا هیچ لزومی دیگه نداشت من باشم اصلا. نه یه تیم حقوقی خیلی قوی داشتی که سیروس مرزون هم تو بلت رابطه بنابراندیش این کار رو نظارت میکرد. بعدم واقعا دو سه نفر متخصص حقوقی تراز اول داشتیم، یکی کران طلبی بود که خیلی خوب بود، یکی چیز بود که اون رئیس دفتر حقوقی بود، بردیا خاجوی، که اون واقعا از اون چیزهای تراز اول بود. الان در آلمان که از موفق ترین دایره آلمانه، اینا بودن همکارانی که دود به خودشون داشتن
گیره میکردن، یعنی آگاهی های فنی داشتن.
نه اینا بودن خودشون هر کنی دفتر دستن داشتن، مثلا فرض کنید 10 تا حقوقی هم دیگه داشتن من نمیدونم، ولی اینا رئیس هاشون بودن و اینا مذاکره این مراحل خیلی قشنگ و خوب در سطح مراحل انجام میدادن بدون این که ارسیش کده بودن.
یعنی در درستم کنم تصویری از این تیم بگیرم. خب این دو نفر مثلا فرض کنید که منظور در زمینه سیاسی و بین المللی و این جریان، بقیه اون دو نفر دیگه یا مشکل حقوقی بودن، حالا در این تیم کسانی که از تکنیکی
به هست مورد
یعنی
اونا هر کدوم مثلا به چیز نظر فنی احتیاج پیدا میکنه به هست مورد از دستگاه میخواستن، بر حسب اینکه چه رشته کدوم بخش باشه از اون میخواستن، ولی مسئولیتش به اونا بود، مسئولیتش به فنی ها نبود، مسئولیتش با چیزا بود،
با حقوقی ها بود که این کار انجام بود.
پس اون یه فاز بود. فاز بعدیش در واقع انتخاب تکنولوژی بود. یه بعد انتخاب بکنیم، انتخاب تکنولوژی اهمیتش در این بود که متحد یارو متحد میزه برای 20 سال 30 سال، یه چیز نیست که تو بتونی بعد عوضش بکنی. فوق العاده مسئله مهمی تو باید تمام عوامل در نظر بگیری، وقتی انتخاب کردی رفتی رو اون تا 30 سال دیگه نمیتونی عوضش کنی. اینی که ما مجموعی در انتخاب تکنولوژی خیلی دقت بکنیم، مخصوصا این که تکنولوژی مال ما نبود اصلا، مال دیگر دست دیگران بود و ما اون مقدار که آگاهی بعد میسازه تکنولوژیشون دستان نداشتیم، تجربه نداشتیم. اونی که تکنولوژی رو عمل میکنه اجرا میکنه تجربهش خیلی بیشتره، اون تجربه نداشتیم. بنابراین یه مدتی با جلسات مختلف برو بیا و تشکیل سمینار و بند و بسات و هر چی بود نشستیم و تکنولوژی رو انتخاب کردیم. انتخاب بودم گوشیم در واقع روی انتخابی که اغلب کشور دیگه کرده بودن، به این درست این که اون چیزی که اغلب کشور دیگه انتخاب کردن نزومن درستره و اون تکنولوژی آب سبک بود از نوع PWR Pressurized Water Reactor که نیست که الان از این بیشتر همه دو دنیا هست و خوشبختانه ما اون روز اشتباه نکردیم، یه تکنولوژی رو گرفتیم که از همه معمولتره. وقتی که این تصمیم گرفتیم در اول یه سری کشورها هست شده هست، مثلا انگلستان هست شد، کانادا هست شد، برای کانادا تکنولوژی آب سنگین داره، انگلستان تکنولوژی گاز گرافیت داشت، مید امریکا، فرانسه، آلمان، همین احیانا ژاپن، ولی ژاپن در اون حدی نبود اون روز که بتونه میرون را بفروشه، اینا همین این ست کشور بودن.
یعنی در واقع شما از بررسی تکنولوژی به اصطلاح مربوط و مفید برای کاری که میکردید به این ست کشور نه در اصل این ست کشور از نظر سیاسی از نظر روابط بین الملل برای یک موضعی بودن که تکنولوژی اونها رو شما انتخاب بکنه، یا این
نه، اینجوری بود که انتخاب بود اون چیز ضابط فرمی بود، ولی بر حسب اتفاق هم وقتی چک میکردیم میگیم که این ضابط فرمی در این ست کشوری هستن که ست پاتال بزرگ ایران بودن. مثلا فرض کنید که اگر انتخاب فرمی ما روی یکی مفتاد که روسیه بود، در روسیه بود، خب نمیرفتیم پیش فرض کنید، ولی بر حسب اتفاق این انتخاب که میتنید اون ست کشوری بودن که باشون ایران روابط دوستانه داشت و مشکلی اصلا نداشتیم با این سر کشور، بنابراین هر بود هم نبود به این ترتیب. امریکا تقدیر که اصلا چون دولت رادیو رو با امریکا به اشکال برخورد، امریکا رو هیچ وقت نتونستیم اصلا داشت چیز داشته شد. من تلاشو آلمان به طب با حذف کردن این دو کشور شدن پارتنر اصلی ما و دو کشور هم همین راکتور و همین تکنولوژی و همین تکنولوژی که ما میخواستیم دیولپ کردیم. برای هیچ مشکلی برای ما نبود، زمین که انتخاب محدود شده محدودیت نبود، همین دو تا کشور صنعتی بزرگ بودن. بله به همه علت هم خیلی زود شروع کردیم به هر دو این کشور مذاکره خیلی جدی دیگه. حالا بعد از چند ماه دیگه شروع کردیم مذاکره جدی که واقعا کادر همکاری رو تعیین بکنیم. رفتیم وارد جزئیات شدیم، به جزئیات فنی، جزئیات مالی، جزئیات حقوقی، اینا یواش یواش وارد جزئیات شدیم و اولین تصمیم رو گرفتیم که با آلمانیا بود. با اولین کشوری که به نتیجه رسیدیم برای خرید نیروگاه آلمانیا بود که دو تا واحد نیروگاه بوشهر بود که دو تا واحد 1200 مگاواتی بود که در بوشهر بسازم. حالا شرایط رو بنده بسته نبودن که نه، تاریخ اتمامش این بود که یکیش در پایان سال 1980 و تمام شد، یکی در پایان سال 1981. و تا اون وقتی هم که این دستگاه نهرت رو کار میکرد این تاریخ ها رعایت شده بود، یعنی عقب نبود، تر حدودی در این حدود این ها تحلیل میشد و تحلیل داده. بنابراین با آلمانی هیچ مشکلی خاصی پیدا نکردیم هیچ وقت. برنامه همطوری که طبق مذاکرتون بود درست شد و پیش رفت تا آخرش. با فرانسویا اونجا هم روی نیروگاه اتمی مسائلی داشت پیدا کردیم که فرانسویا اشکالیش بود که مدار زیادی فشار سیاسی میگذاشتن توی این داستان. یعنی خیلی وقتا بحثای به اصطلاح فنی ما رو، فنی و مالی و اقتصادی ما رو بایست میکنم با فشار سیاسی. به همه علت ما رو فرانسوی بیشتر فیل کشید. اتفاقا عجیب، آلمانی که هیچ فشار سیاسی نمیگذاشت و فقط با قدرت تکنولوژی که در دستش میامد خیلی زود درجه رسید. فرانسوی قدرت تکنولوژی که داشت ولی باز از کنار داستان قدرت سیاسی وارد میکرد دو سال دیتر از آلمان.
یعنی چی قدرت سیاسی وارد میکرد؟
یعنی مثلا فرض کنید که یک کمیسیون مشترک ایران و فرانسه بود، همونطوری که کمیسیون مشترک همکاری های ایران و آمریکا بود، همونطوری که کمیسیون مشترک همکاری ایران و آلمان بود و همین کشور داشتیم. توی این کمیسیون مثلا توی برنامه ها می‌گذاشتن که مثلا فرض کنید دو تا نیروگاه اتمی قراردادش تا سال مثلا تا سال دیگه امضا بشه مثلا، ولی که ما آماده نبود، کاری آماده نبود. بعد مثلا شیرسکاندستان میومد ایرون میره پدر از میشست. خب اینا یه دادستانه با هم داشتن بالاخره جزو دستانه شدن این کنید که مثلا جیسکردستان این تصور داره که علاقه بول داده که مثلا تا 6 ماه دیگه این قرار داده نمیشه، ولی کسا آماده نبود. با این اشکالات اینجوری به فرانسوی خیلی زیاد داشته، یعنی دخالت های دولت فرانسوی در این کار.